أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس عشر، جلسه پونزدهم از واحصه فقه المسجد در محرمات احرام. بحث می کردیم پیرامون حرمت دخول کافر به مسجد و منتقل شدیم به اینکه آیا اهل کتاب که قسمی از کفار هستن اونا هم نجسن برای ورودشون به مسجد یا نجس نیستن. روایات و ادله رو که بیان می کردیم گفتیم اول روایات داله بر نجاست کافر و اهل کتاب و سپس روایات داله بر طهارت. روایات داله بر نجاست رو چند طایفه تقسیم کردیم. در طایفه اول حدیث اول خوندیم که بخش اول قسم اول از این طایفه روایات روایاتی بود که ما را از مصافحه از با اهل کتاب منع می کرد که با اهل کتاب مصافحه نکنید. ما ورد فی النهی عن مصافحة المجوسی مثلا و اهل کتاب. یک روایت رو دیروز بیان کردیم صحیحه محمد بن مسلم بود که به رغم اینکه سند صحیح بود اما دلالتش رو تام ندانستیم و قابل مناقشه دانستیم، گفتیم قابل استدلال نیست بر نجاست اهل کتاب. اما الحدیث الثانی، حدیث دوم، روایت دوم، روایت جناب ابو بصیر است که بازم در کتاب کافی است. مرحوم محمد بن یعقوب کلینی نقل می کند از حمید بن زیاد عن از حسن ابن محمد عن وهیب ابن حفص عن ابی بصیر، از ابی بصیر نقل می کند عن احدهما، از احد الصادقین و احد الباقرین، از یکی از این دوتا فی مصافحه المسلم الیهودیه و النصرانیه نقل می کند از امام صادق یا امام باقر درباره حکم مصافحه مسلمان با یهودی یا مسیحی. حکم چطور است؟ قال، امام فرمود من وراء الثوب، فرمود از روی لباس باشه، از روی پاچه باشه. فإن صافحك بيده فاغسل يدك، اما اگر با دستش مصافحه کرد شما دستت رو بشون، آب بکش، غسل کن دستت رو،
خوشکم باشه.
حالا این ظاهرش اینه که از کنم محضر شما فرمودن. پس در این روایتی که مورد استدلال واقع شده از مصافحه سؤال شده، فرمون روی لباس باشد، اما اگر با دست بدون لباس با شما مصافحه کرد، فغسل یدک، دستتو بشو. خب این روایت، روایت دومی است که باز مرحوم کلینی نقل کرده در همون باب تسلیم بر اهل ملل که دیروز عنوان بابش خوندیم. کیفیت استدلال به این روایت نفس و کیفیت الاستدلال به روایت الاولا، چگونگی استدلال به این حدیث مثل همون استدلال، عین استدلال به حدیث اول است. در حدیث اول صحبت از شستن دست بعد از مصافحه، گفتیم این حکایت می کند که خود در این مقام برداشت می شود که این با مصافحه دست شما نجس میشه و بر دستت آب بکش. اینجا هم همینطوره. میخوام بفهمم برای این که مصافحه مسلمان با یهودی اگر من وراء الثوب نباشد، بدون لباسی پارچه‌ای باشه، دست شما رو نجس میکنه. پس دلیل بر این می شود که یهودی و نصرانی نجسن که با ملاقات دست ما به او، دست ما میشه متنجس و باید آب کشید. این استدلال که مثل استدلال قبلی و توضیح داد. اما اشکال این روایت هم باز المناقشه، نفس المناقشه، اشکال هم همون اشکال اونجاست. دیروز عرض کردیم که اشکال این بود که ما اون چه که سبب نجاست میشه، سبب انتقال نجاست میشود، رطوبت است و الا رطوبت نباشه نجاست انتقال پیدا نمیکنه. اگر چیزی دستش خشک باشه، شما دست خشک رو دست خشک بگذاری مصافحه کنی، که از کنم محضرتون که نجاست منتقل نمیشود، متنجس نمیشه. پس لازمش اینه که در جلسه دیروز بر روایت اولا گفتیم لازمه پذیرش دلیلیت این روایت این است که ما در روایت تصرف کنیم، بگیم مقصود از اینجا مصافحت المسلم الیهودی بالعید رطبه، با دست تر باید تصرف کنیم، بگیم مقصود مولا اینجا اینه، صحبت از مصافحه با دستیه که درش رطوبت دارد و الا اگر خوش باشه که منتقل نمی شود. یک نکته این است که دیروزم تو اون روایت همین احتمال و همین توجیه رو در حقیقت تصرف رو داشتیم. یکی اینکه باید مصافحه مقرونه با رطوبت باشد تا این دلیل بشه بر نجاست. ولی اگر دست نصرانی نجس تر باشه یا دست مسلمان تر باشد، به دست یهودی و نصرانی ملاقات کنه، امام بگه اغسل یدک، میگیم این دلیل بر این است که مثل نصرانی نجسه، این نجاست منتقل شده. اما چون اینجا نیست باید درش تصرف کنیم، تصرف هم خلاف ظاهر است. دومین نکته باز دیروز بیان کردیم، تصرف به این که بگیم آقا این اغسل، این امر لا یدل علی الوجوب بل یدل علی الاستحباب. میگیم اینجا دست شما نجس نمیشه، اما مستحبه که شما دست آب بکشید. چرا؟ چون با آب کشیدن اظهار تنفر کنی از ارتباط با، از اینکه اهل کتاب او پیغمبر شما رو قبول نداره، دین شما رو قبول ندارد، از این جد اظهار رضایت نسبت به او نداشته باشی، اظهار تنفر کنی، دست تو آب بکشی، این من با شما دست دادم بلافاظ دستم آب بکشم بفهمه گردش شما خوشت نیامده است. این اظهار تنفر ممکنه اینجا قابل بیان باشه، البته در جاهای دیگه هم وجود داره اظهار تنفر. حالا بین در قوسین مثلا در باب ارتباط با گناهکار نسبت به گناه باید اظهار تنفر کرد، باید اظهار تنفر کرد نسبت به گناهی که صورت میگیره، لذا نباید مثلا به بی‌حجاب خیلی روی خوش نشون داد، نباید به کسی که اهل گناه روی خوش نشون بده. بله شما حق ندارید که او را تحقیرش کنید، تحقیر حق نداریم بکنیم، چون گناهکار در نگاه اسلام بیمار است، با بیماری مبارزه می کنن، اما بیمار را پرستاری می کنن تا برگرده بیاست، لیکن باید روی خوش نشه، اخمی بکنی بفهم از کارش خوشت نیامده. اینجا هم شاید این نکته باشه که دیروز عرض کردیم، یکی از این دو احتمالات باید تصرف کنیم درش. اگر دومی باشه که لایدل علی نجاست اهل کتاب، میگیم آقا نجس نیستن اما برای تنفر شما دست به آب بکش، اگر اولی تصرف کنیم دلاله به نجاست می کند لیکن خلاف ظاهره. عرف الادادک یه اشکال سومی هم به این روایت قابل تر هست، که حالا اگر بیایم بگیم این دوتا، حالا اینطور بگیم، این دوتا تصرفی که گفتیم، یکی بگیم این اغسل یدک مال اونجایی که مصافحه ولید رفضه باشد با دست تر باشه، دومی گفتیم برای چی باشه مستحب از ما به اظهار تنفر شما دست دعا بکش. خب کدوم مقدمه؟ اگر من و شما باشیم کدومی که از اینا ترجیح داره است؟ میگیم ظاهرش این است که دومی ترجیح داره بر اولی، اینی که اظهار تنفر بکنی مستحب باشه، این هم استحبابی باشد، این ترجیح داره است بر اولی که ما تصرف بکنیم بگیم با دست تر بوده. چرا؟ چون اگر تصرف بکنید به اون وجه اول و بگی با دست تر بوده، یه اشکال سوم ایجاد میشود. اون اشکال سوم اینه که خب اگه دست این آقا تر بود، روی لباس هم اگر گذاشت مسافر کردی، لباس هم باید آب بکشی، لباس شما هم نجس میشود. در اون که ما فهمود اغسل یدک نفهم اغسل ثوبک، نه اگر دست تر باشه، اگر نه بگیم از کنم محضر شما دست مسلمان تر بود گذاشت روی لباس نصرانی ولی این رطوبت به دستش نرسید که هیچ، اینگه مثل ما اولیه. اما اگر دست رطوبتی بود که این ملاصق شد با رطوبت دست نصرانی و یهودی، اینجا چون رو لباس بوده باید بگیم لباس هم چگاه کن، لباس هم شما آب بکش، یعنی شما دستکش دستت بود، این رطوبت سرایت کرد دستکش هم باید آب بکشی، در حالی که اینجا تو این لباس نداره. پس معلوم می شود که اگر بخوایم حمل کنیم، اون حمل دوم ترجیح دارد، بگیم این استحبابن این غسل و از باب اظهار تنفره. علی حالن این روایت هم نمیتواند دلالت کند بر نجاست اهل کتاب، نجاست یهودی و نصرانی، اینم غیر تام شد، این روایت هم از مقام استدلال افتاد. اما الحدیث الثالث، حدیث سوم، حدیث سوم باز تو همون بابه که مرحوم کلینی نقل کرده، از ابو علی اشعری عن الحسن ابن علی الکوفی عن عباس ابن عامر عن علی ابن معمر عن خالد القلانسی، روایت خالد قلانسیه، قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاة والسلام، من به امام صادق گفتم آقای ابن رسول الله القوّمی، من گاهی با اهل کتاب اهل ذمه ملاقات میکنم،
اونا رو میبینم. فیصافه هونی اونا رو که میبینم میاد ما دست میدم با هم مصافحه میکنند. چه کار کنم؟ قال امام فرمود امسحها بالتراب و بالحائط. گفت وقتی مصافحه کردی دستتو مسح کن به روی خاک یا به تن دیوار مسح کن. قلتو فناسب، اگه ناسبی بود، اهل زمینه نبود، اهل کتاب نبود چی؟ قال اغسل دستتو بشو. این روایت روایت سومی است که در اینجا مطرح میکنیم. این روایت هم کیفیت استدلال باز مثل قبله، اما این روایت هم باز احتمالاتی درش وجود داره، درش تأمل کنیم. گفت با زمی ملاقات میکنم، با هم مصافحه میکند، دست به من میده، فرمود دستتو رو خاک به ما مسح کن تا پاک بشه، مثلا مشکلش برطرف بشه. حالا پاک بشه نگیم، بگیم مشکلش برطرف بشه، یا اینکه به دیوار بمال مشکلش برطرف بشه، دیگه اشکالی نداره. سوال کرد اگه ناسبی بود چی؟ اینجا فهمودن که دستو بشور اغسل. این روایت چند تا احتمال میخواد، امام در چه مقامی است، چه بیانی امام میخواد به ما برسونه، چند تا احتمال. این احتمالات رو سه تا احتمال در اینجا بیان شده. این سه تا رو من از تفسیر و شریعه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در شرح تحریر، ایشون این سه تا احتمال اونجا بیان کرده، منم این سه تا احتمال از ایشان میخوانم. احدها، فهمون ایشون فر روایت احتمالات، در روایت چند احتماله، احتمالات این. احدها، یکی از این احتمالات اینه، التفصیل بین الذمی و الناسب فی النجاست و عدمه. اول اینکه امام خواست تفصیل قائل بشه در نجاست بین ذمی و بین ناسب، خواست نجاستشون رو فرق قائل بشه بینشون، بگه نجاست اگر دلیل بر نجاست باشه، بگه نجاست ذمی با مسح تراب پاک میشه، با مسح بالحائط پاک میشود، اما نجاست ناسب حتما باید بالغسل باشد. این یه احتمال. ثانی ها، احتمال دوم اینه که بگیم انها لا ترتبطو به باب نجاست و طهارت اصلا، بگیم اصلا اینجا ارتباطی به باب نجاست و طهارت ندارد، همون توجیهی در روایت اول دوم داشتیم. بگیم اینجا میخواد در حضرت اظهار تنفر بگه بکن، هم از اهل کتاب هم از ناصر، اما اظهار تنفر مرتبه شدت و ضعف داشته باشه، یه اندازه نیست. اهل کتاب دستتو به خاک مال هم یه اندازه، اما آقای ناصر برو دستو بشو، اون شستن اشد تنفرنه. این واقعی اینطور هست یه شما گاهی یک ظرفی برشت میزنم و میداره یه دستمال میگیش توش غذا میخوری یا قاشقی، اما یه وقت قاشق هم دیر میریزه یه شیه میشوی و برمیگرده میشوی، میخواد این کثیف داره، میخواد بگه ناصر نجاستش بیش از اهل کتابه. پس این هم احتمال دوم که بخوایم بگیم فرق در اینجا. مرحوم آجلا فاضل فرمودن که بله نظره علیه السلام، نظر امام الى انه بینه که حیف کانت المصافحت المفروض مبتدع من جانب امام، چون مصافحه گفته من، سوالی نگفته، من با زمی ملاقات رو فیصافه هونی، او دست من میدهد، او با مصافحه میکنه، میگه من مصافحت او، میگه فیصافه هونی، یعنی اون نصرانی و ناصری با من مصافحه میکنن. اینجا فهمود که چون فرض اینه که ابتدا از ناهی اونهاست، اونا مصافحه میکنن، اینجا فهمود که فعجب هما، اب نداره باشه مصافحه بکن، جواب بده. اما مصافح عجب هما و صافح مع هما باشو مصافح بکن، لکنک اغسل یدک بعد المصافح مع الناصبی، با مصافح ناصبی دستتو بشو، اما ومسح ها به تراب و بالغائد بعد المصافح مع غمی انزجارن و تنفرن، تا انزجار تنفر تو اعلام کنی. خب چرا فرق بین ناصبی و اهل کتاب؟ همنا والفرق و اختلاف و مرتبته ی تنفر و انزجار، اختلاف در مرتبه ی تنفر هست و انزجاره که از ظاهر بلغسل و المعت که غسل مرتبه بیشتری مثلا مرتبه یک کمتری، این دوتاست. سومین احتمال باز احتمالیه که در دوتا قبلی هم مطرح شده که بگیم آقا اینجا مقصود از غسل و مسح هر دوش در اینجا اینه که در بیان نجاست ذمی میخواد بفهمه که باید حتی مصافه مقرور به چی باشه؟ به رطوبت باشد، مقرور به رطوبت یکی از این دو تا دست ها باشه، یا دست ذمی و ناصب یا دست مسلمان. اینجا فرق بین نجاست ذمی و نجاست ناصب چیه؟ فرقش اینه که فهمونه ان الاولا ترتفع بالمسح بالتراب، ذمی دست به خاک مالی پاک میشه یا حائض، و ثانیت لا تزول الا بالغسل بالماء، اینجاست دومی حتما باید با غسل با آب باشه، شستشو با آب باشه. مرحوم آیت الله فاضل در بعد از این سه تا احتمال فرمودن ولی استدلال به روایه انما یبتنی علی هذا الاحتمال الاخیر، اگر بخواید شما استدلال بر نجاست تمام باشه مبتنی بر این احتمال آخریه، با این احتمال آخریه که بگی دستش رطوبت داشته نجس شده، یکی از دو تا دست اهدلیدین یا دست مسلم یا دست ذمی و یا ناصبی، بعدم اختلافش در مرتبه است، گفتن اینجا با مسح پاک میشه اونجا با غسل پاک میشه. اما حمل روایت علیه مشکل فی نفسه، اینی که ما بیایم کنار روایت بذاریم بگیم که اینجا این مقصود اونجاییه که رطوبت داره، بعد چند نکتم باز اضافه کنید شما که چندین روایت داریم در هیچ کدامش بحث رطوبت اشاره نشده، در هیچ کدام از روایات اشاره به اینکه ید رطبه باشه نشده است. فرمودن حمل روایت بر این حالت آخری مشکلان فی نفسه، به خودی خود مشکل، و علا تقدیر العدم فلا مرجح له على الاحتمال اوله، اگر این احتمال نباشه یا آخری نباشد اون دوتای اولی هیچ کنون ترجیحی ندارد، وقتی هیچ کنون ترجیح نداشته باشه اذا جا على احتمال بطلل استدلال دیگه نمیشود، یه فلا مجال استدلال به على المقام، اینجا نمیشه استدلال کرد. این حرف هم حرف درستی است، حرف مرحوم جلال فاضل. این هم از کنم محضر شما دو تا روایت است. ما در طایفه اولا، یعنی از قسم اول از طایفه اولا، طایفه اولا گفتیم روایاتی هستند که داله بر نجاست هستند، یعنی استدلال شده بر نجاست. در اون طایفه چند دسته بودن؟ دسته اول اونایی که مصافحه رو معنی میکردن. در روایاتی که مربوط مصافحه است همین مقدار بسه، همین مقدار دسته تایی که خوندیم کفایت میکند، ازش میگذاریم میریم به قسم دوم که ماورد فی النهی عن المعاکلت معهم، روایاتی که نهی میکنه باشون هم غذا نشو، هم سفره با اونها نشوید. اینجا هم چندین روایت هست، باز مرحوم کلینی بابی رو تأسیس کرده تحت عنوان باب و طعام اهل ذمت و معاکلتهم و آنیتهم، فرمود بر این که باب غذای خوردن با غذای اهل ذمه و هم غذا شدن با اونا و در ظرف اونا غذا خوردن، یه باب اینجوری ایجاد کرده، درش چندین روایت ذکر کرده که روایاتش انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.